ما ته جلساتی که دیگه داشتیم تفسیر 4 ماده 18 بود که الان بعد از اون ما 6 ماه هست که دیگه جلسه‌ای نداشتیم. همین یعنی چی؟ یعنی اینکه کار متوقفه دیگه.
درست.
اینو ما خواهش میکنیم که اصلاح صورت بگیره، هم ما ایراد داریم هم دوستان ایراد دارن، کمک کنیم ایرادات رو برطرف کنیم. ممنونم از شما.
خیلی متشکرم آقای دهخانی‌نیا، خیلی متشکرم آقای قدیری، اوقات خوبی داشته باشین، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز، و جناب سید جلال قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور، در خصوص قاچاق پوشاک با هم شنیدیم. بریم سراغ سوال پیامکیمون. چی باعث میشه که سیستم جذب دانشجو در کشور شفاف نباشه و به نوعی بازار سیاه جذب دانشجو نام میگیره؟ 30,000-35,000 سامان پیامکی ماست که نظرتون برای ما ارسال بفرمایید. ادساین رادیو گفتگو هم کانال ما در پیام رسان بله هست که میتونید نظر خودتون رو اونجا برای ما ارسال بفرمایید. یکی از عزیزان زدن که به نظر شما آیا همه باید وارد دانشگاه بشن؟ چرا تعداد بیکاران در فارغ التحصیلان دانشگاهی بیشتره؟ آیا میدونستین در آلمان به ازای هر 9 نفر تکنسین حرفه‌ای کاربلد، یک نفر فارغ التحصیل دانشگاهی کاربلد وجود داره؟ اگر مهندسی مکانیک هست هم تئوری بلده هم فنی. تو ایران فقط تئوری بلد هست، اونم بعد از 4 سال. اینم نکته‌ایه که عزیزم برای ما فرستادن. بحث پوشاک الان بود، چقدر پیام اومده. آقای قدیری دارن بزرگ نمایی میکنن، این برندهای به اصطلاح خارجی پوشاک، هیچ کدومشون خارجی نیست، همه این پوشاک توسط همین تولید کننده داخلی تولید میشه و به طور زیرزمینی مارکای خارجی میچسبونن به البسه و به قیمت خارجی دارن میفروشن. حرف از قاچاق آدرس غلط دادنه. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث تداوم هتک حرمت به کتاب آسمانی بزرگترین جامعه دینی جهان در قاره کوچک اروپا، و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که ما مزاحمشون میشیم هر چند وقت. آقای دکتر مصلح زاده سلام، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
این هتک حرمت ما میبینیم که داره تداوم پیدا میکنه توی کشورهای اروپایی، علتش چیه؟ یعنی انگار روی لجبازی افتادم و حالا این سوالم برای خیلی داره پیش میاد که آقا اصلا بحث آزادی بیان با این رفتار و اهانتی که داره به قرآن کریم میشه اصلا نمیخونه با هم. پس این چه چیزی هست اصلا میگن آزادی بیان؟ آخه این که اصلا تویش بیانی وجود نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولا که توهین کردن در هیچ کشوری یا در هیچ سیستم حقوقی آزاد نیست. این که با یک کلام غیر عالمانه‌ای مسئولین سوئدی یا مسئولین دانمارکی یا فرانسوی صحبت از آزادی بیان میکنن، این یک کلام غیر عالمانه است. اگر بخوام یکم دقیق تر بگم، حاکی از بیسوادی این مسئولین فرانسوی، دانمارکی، سوئدی است. چون توهین کردن در این سیستم حقوقی آزاد نیست. مثل این که بگیم که مثلا دروغ گفتن جزئی آزادی بیان. دقیقا توهین کردن مثل دروغ گفتنه که در همه سیستم ها ممنون. خب این عرض کردم ناشی هست یا بی سوادیست یا بی اطلاعیست، یا اینکه همون تعبیری که خود شما کردید، لجبازی های کودکانه و احمقانه. حالا اینکه چرا اروپایی ها دچار این بی سوادی یا بی لجبازی شدن، یکی از این دوتاست بالاخره دیگه، یا ناشی از بیسوادی یا لجبازی، که هر دوتاش کودکانه و احمقانه است. چرا اروپایی ها دچار این شدن یه بحث دیگری است. من خیلی مفصله که بخوام بهش بپردازیم.
بله.
به دلیل بنبستایی است که الان اروپا دچار شده، در هم به لحاظ تئوریک، هم به لحاظ اقتصادی، هم تک تک اینا باید بحث بشه که چرا اروپا دچار بنبست‌های تئوریک شده، بنبست‌های اقتصادی شده، بنبست‌های سیاسی شده. خب حالا اگر یه بخش دوم هم داره این صحبت، یعنی یه بخشش برمیگرده به همین بنبست‌های اروپایی، یه بخشش برمیگرده به بیعملی دولت‌های مسلمان، یعنی این طرف قضیه رو باید ببینید. یعنی اونها اگر می‌دیدن که دولت‌های مسلمان، دولت‌های اسلامی، حالا هر چیزش می‌ذاریم، 57 دولتی که تحت این عنوان هستن سازمان همکاری اسلامی، اگر اقدام می‌کردن اروپایی‌ها اینقدر دیگه دچار کارهای احمقانه تکراری غیر عالمانه نمی‌شدن. درسته که اونا دچار بن‌بست شدن، چاره‌ای ندارن از این کارهای این گونه بکنن، اما یه طرف قضیه هم مشکل دولت اسلامیه که متاسفانه سالهای ساله که این اقدامات غیر انسانی، غیر حقوق بشری، غیر عالمانه داره شکل میگیره و دولت اسلامی فقط تماشا میکنن و یک کلمه هم هست که محکوم میکنن. خب این ضعف بزرگ 57 دولت اسلامیه که این پدیده زشت ضد حقوق بشری رو که یادآور اون دوران کتاب سوزی های قرون وسطای اروپا،
بله،
یعنی قرون اروپا یه بار قرون وسطای وحشیانه عقب مانده خودش رو پشت سر گذاشته، ولی دوباره داره برمیگرده به همون دوران قرون وسطا که اقدامات عقب ماندگی و ناشی از غیر تمدنی انجام میدادن داره تکرار میکنه. خب
یعنی ذاتشون عوض نشده، ما میتونیم به نظریه به نام ذات برسیم که آقا ذات اینه اینه.
از چند جهت میتونیم نظری شما رو تایید کرد، یعنی جهت استعمار اروپایی، برخی ها فکر میکنن استعمار اروپایی مال دوران
تموم شده
مثلا قدیم بوده و دیگه اروپایی اون استعمارگران وحشی آدمکش دزد غارتگر دیگه نیستن. خب عملا این کار رو دارن الان انجام میدن، حالا چه با شکلای دیگه، چه با حتی با همون شکل. الان تو آفریقا همون دوره استثمار و امپریالیسم در آفریقا ادامه داره، در مورد سیاه‌پوستا ادامه داره، در مورد سرخ‌پوستا ادامه داره، ولی در بعضی موارد ظاهرش رو تغییر دادن. که این اقدامی که الان میبینیم، کتاب سوزی هایی که الان تو اروپا شکل گرفته، این ادامه همون کتاب سوزی های قرون وسطای اروپا است که دوره عقب ماندگی و خرافات و خود تعبیری که خود اروپایی هم ابا ندارن که در مورد قرون وسطا است، کلمه وحشیانه و وحشیگری و عقب ماندگی و دوران دارک ایج نام ببرن. پس از یه جهت ادامه همون براینده، اما مشکلی که این طرف قضیه هست که دولت‌های اسلامی حتی جرأت ندارن این دولت‌های مثل سوئد و دانمارک رو تحریم کنن. این خیلی تأسف‌باره. چرا دولت‌های اسلامی قرآن براشون انقدر اهمیت نداره که کالاهای سوئدی و دانمارکی رو تحریم کنه؟ یعنی واقعا انقدر کالاهای دانمارکی براشون اهمیت داره از قرآن براشون مهمتره؟ خیلی باعث تأسفه که بارها و بارها این کار تکرار شده، ولی هیچ مجازاتی از طرف دولت اسلامی نسبت به این دولت‌هایی که حامی این کارهای ضد حقوق بشری هستن، یعنی پلیس میاد حفاظت میکنه این کسی که میخواد این توهین رو انجام بده، معلومه که پس دولت حامی این برآیند است، دولت‌هایی مثل دانمارک و سوئد. حالا این سوال بعد از 57 دولت اسلامی صورت بگیره که آیا واقعا قرآن اینقدر نظر شما بی اهمیته؟ یعنی کالاهای سوئدی و دانمارکی اینقدر برای شما مهمتر از قرآنه که تحریم نمی کنی؟
چقدر اصلا کالاهای سوئدی دانمارکی میاد براتون که مثلا
حالا به هر صورت مهم تحریم کردنه دیگه. اگر دولت اسلامی تحریم میکردن این دولت ها اینقدر بی مهابا به جنگ با مقدسات اسلامی نمیمدن، ولی خب اتفاقا اون وقتی خیالشون راحتی که دولت اسلامی اصلا این خیالشون نیست، پس سالها و سالها تکرار شده. یعنی الان یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال نیست، ده ها ساله که دارن این کار رو تکرار میکنن و میبینن که دولت اسلامی جرأت تحریم کالاهای اونا رو ندارن. خب این خیلی تأسف داره، یعنی از یک طرف باید تأسف بخوریم چرا اروپا برگشته به دوران وحشیگری قرون وسطا، از یک طرف هم باید تأسف بخوریم چرا دولت‌های اسلامی نمیدونم برگشتن به چه دورانی که انقدر ضعیف و حقیر برخورد میکنن با دولت‌های اروپایی. به نظر من به هر دو تا باید انتقاد کرد.
درسته. و سوال آخرم اینه که این روزها ما شاهد جنایت صهیونیستا در سرزمین‌های اشغالی هستیم، به خصوص حال تو کرانه باختری. این موضوع به هم ربط داره؟ یعنی این از افکار عمومی رو بخوان منحرف بکنن؟
حالا مستقیم شاید به این موضوع قرآن سوزی ارتباط نداشته، ولی به اون فرایند مربوطه. یعنی ما اون فرایند که فقط فرایند قرآن سوزی نیست، که اروپایی‌ها اسلام ستیزیشون رو در قرآن سوزی که نشون نمیدن، صرفا در کشتار مردم لیبی نشون میدن، در تقسیم یعنی تجزیه سودان نشون میدن، در حمایت از کشتار مردم مسلمان در جاهای دیگه نشون میدن، در افغانستان، در عراق، در حمایت هایی که از داعش داشتن در سوریه. و هنوز ببینید وقتی زلزله در سوریه میاد، همین دولت های اروپایی به خاطر اینکه دولت سوریه رو میخوان مجازات بکنن، چون حاضر نیست که تحت سلطه اروپایی در بیاد، اون وقت مردم سوریه تحت زلزله رو هم مجازات میکنن، نمیگن کمک نمیکنن. خب این کل این فرایند یه فراینده، یعنی شما قرآن سوزی و تحریم مردم سوریه، تحریم مردم ایران، کشتار مردم افغانستان، عراق، کل این فرایندها طی ده ها سال گذشته همش با هم ادامه داشته. پس اسرائیل هم جزی از این فراینده، یعنی تلاش میکنه که در ادامه این فرایند فلسطینی ها رو بکشه، فلسطینی ها رو در زندان شکنجه بده، فلسطینی های غزه رو محاصره بکنه. پس ببینید مجموعه این یه فراینده دیگه، این چیزی که بکنید به هم مربوط نیست.
درست. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
متشکرم. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر مصطفی مصلح زاده از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوصی تداوم حد که حرمت به کتاب آسمانی در قاره اروپا. همونطور که میدونید در این چند وقت، تو این دو سه هفته اخیر شاهد افزایش حد که حرمت به قرآن کریم بودیم، اتفاقی که واقعا عجیب و غریبه، یعنی در اون هم توسط اروپایی‌ها که خیلی میگن آقا ما طرفدار آزادی بیانیم، طرفدار احترامیم، اما همچین چیزی رو ما نمیبینیم. سوال پیامکی ما در این خصوص بود که چه چیزی باعث جذب دانشجو میشه که شفاف نباشه؟ این بازار سیاه جذب دانشجو علتش چیه؟ و پیام‌های زیادی اومده، خیلی‌ها به کنکور اشاره کردن. عزیزانمون پیامی که دادن برای بحث کنکور بوده، یعنی اینکه آقا این نوع سیستم جذب دانشجو کنکور خودش موجب میشه که بازار سیاه شکل بگیره. یک علتش افزایش کلاس های تقویتی و مدارس غیر انتفاعی اینا هست که خود همین باز تبعیض آمیزه. خیلی متشکرم از شما عزیزان که شنونده برنامه آرویداد بودین در هفتمین روز مرداد ماه 1402. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. منازل العشاق تقدیم به شما.
منازل العشاق سرگذشت پشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام، از کربلا تا کربلا، منازل العشاق،
قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
دیدی ای دل که غم عشق دیگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد، آه از آن نرگس جادو که چه بازی، آه از آن نرگس جادو، آه از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، عشق من رنگ شفق یافت زبی مهری یا طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد، ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد،
ساقیا جام میم ده که نگارنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد.
فردای روز واقعه،
روز خونبار عاشورا گذشت و کربلا ماند و یک دشت کشته که بر روی دستش مانده بود و آن سوتر زنان و کودکانی داغ دیده و بی خانمان و دیگر سپاهی خسته که از سر جهل و جنون گناهی بزرگ مرتکب شده بود و می رفت تا ظلم ها و ستم ها و بدی ها رو به بدی های دیگری پیوند بده. روز 11 محرم عمر سعد فرمان داد سپاه آماده حرکت بشود و بنابر نقل ها سرهای شهدا رو به همراه شمر ابن زلجوشن، قولی ابن یزید، قیس ابن اشعث، عمر ابن حجاج و حضرت ابن قیس که فرماندهان ارشد سپاه بودند به کوفه فرستند. حمید ابن بکیر احمری در میان سپاه جا زد و فرمان بازگشت رو اعلام کرد. لشکر کوفه آماده حرکت می شد و آن سوتر هم کنار خیمه های نیم سوخته زنان و کودکانی سوگوار با صورتهایی کبود و چشمانی اشکبار با پاهای تاول زده و دامنهای سوخته نه به اختیار که به اجبار آماده حرکت می شدند و می رفتند تا در راهی دور و دراز همسفر خار مغیلان باشند. زینب کبرا سلام الله علیها که بزرگ آنها بود، شب پیش با وجود همه مصائب کودکان رو از گوشه و کنار صحرا در خیمه نیم سوخته جمع کرد و اونها رو تسلا داد و حالا با عزمی شگفت بازماندگان آل عصمت رو آماده می کرد تا حرکت کنند. مبریدم که در این دشت مرا کاری هست، گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری هست. ساربانان مزنید این همه آواز رهی، آخرین قافله را قافل سالاری هست. در نقل‌های تاریخی درباره چگونگی حرکت دادن اسرای آل محمد تفاوت‌هایی به چشم می‌خورد. در برخی منابع آمده است که پس از آن که کاروان آماده حرکت شد، عمر سعد دستور داد اهل بیت را به عمد از کنار قتلگاه ابا عبدالله علیه السلام عبور بدهند و آنگاه که نگاه زنان و کودکان به پیکر بی سر ابا عبدالله افتاد، شیون و ناله سر دادند و بر صورت خود سیلی زدند. در برخی دیگر از منابع اما آمده است که زنان خود درخواست کردند که اونها رو از کنار قتلگاه عبور بدهند. سید ابن طاووس می نویسد قال الراوی ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار، یعنی آنگاه زنان را از خیمه بیرون راندند و آن را آتش زدند. فخرجن حواسر و مسلبات حافیات باکیات یمشین سبا یا فی عصر زله، یعنی زنان بی معجر و پا برهنه و شیون کنان از خیمه بیرون آمدند و این گونه آنان را به اسارت می‌برد. در لحوف آمده و قلنا به حق الله الا ما مررتم بنا علی مصرع الحسین، زنان گفتند شما را به خدا ما را از کنار قتلگاه حسین ببرید و آنان خواسته ایشان را قبول کردند. فلما نظر النسوة الی قتلا سحنا و ضربنا وجوههن، وقتی نگاه زنان به کشته ها افتاد شیون سر دادن و بر صورت های خود سیلی زدن. قال الراوی فوالله لا انسا زینب بنت علی تندب الحسین و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب یا محمدا صلى عليك ملك السماء صلوا عليك ملك السماء هي تشنه ما قد تعالى يا ابا عبد الله ملك السماء راوی میگوید به خدا قسم فراموش نمی کنم زینب را که در آن هنگام بر حسین نوحه می کرد و می گریست. و با صدای حزین و با دل داغدار فریاد میزد: ای محمد، ای رسول خدا، درود فرشتگان آسمان بر تو باد. هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. نگاه کن، این حسین است که غرق به خون بر خاک افتاده و بدن او پاره پاره شده. و بناتو که سبایا و الی الله المشتکا و الی محمد المصطفى و الی علی المرتضى و الی فاطمه الزهرا و الی حمزه سید الشهدا. ای رسول خدا، اینان دختران تو اند که به اسارت می روند و ما به خدا و محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سید الشهدا شکایت می بریم. یا محمدا، هذا حسین بالعرا تصفا علیه السبا قتیل و اولاد البغایا. ای پیام بر، این حسین است که به دست فرزندان مردم نابکار کشته شده و بر خاک افتاده و باد صحرا بر پیکر بی جان او میوزد. و حزنا، الیوم مات جدی رسول الله. وای از حزن فراق تو ای حسین، به راستی امروز جدم رسول خدا کشته شد. یا اصحاب محمدا، هؤلاء ذریت المصطفی یساقون سوق السبایا. ای اصحاب رسول خدا، اینان فرزندان محمد مصطفی هستند که به اسارت برده می شوند. راوی می گوید: به خدا قسم، وقتی زینب این عبارات را می گفت، دوست و دشمن می گریستند.
مهلت که پیراهن تو ببویم، نه فرصت که در ماتم تو بگریم. حسین من، خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب. خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین،
دل از دست داده ای و مسافر کربلای مصیبت ها شده ای. از لحظه لحظه های رسیدن تا کربلا، تا دلت، روایتی را شنیده ای و داغ حزنی را لمس کرده ای. این تویی و این غریبستان یادآوری، و در این غریبستان یادآوری بخوان به حق صاحب آن مصیبت های بزرگ در عاشورای تجلی، زینب سلام الله علیها، که هر آینه امام زمان علیه السلام فرمودند: خدا را به حق مصیبت های عمم زینب قسم دهید تا فرج مرا نزدیک گرداند.
برادر جان، بی تو در دل صحرا شده تنها، خواهرت گل زهرا. حسین من، تنت بی سر مانده در دل صحرا، سرت گشته روی نیزه عذاب. حسین من، خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب. خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین،